بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مقدمات لازم را عرض کردیم. حالا ادله کسانی را میخونیم که وحدت افق را شرط میکنند. بعدن میرسیم به ادله کسانی که وحدت افق را شرط نمیدانند. امروز ادله این طرف را میخونیم، فردا هم ان شاء الله ادله مقابل را. بعدن آقایون خودشون قضاوت کنید ببینید که کدام یک از این دو طرف دلیلش اقواست. این طرف دو تا دلیل روشنی دارد. دلیل اول، تعبیر ما اینه خروج القمر من المحاق کشروق شمس و غروبها. این عنوان را یادداشت کنید. خروج القمر من المحاق کشروق شمس و غروبها. کسانی که میگن وحدت افق شرطه، تشبیه میکنن خروج قمر را از محاق، یعنی شب 28 که کم کم محاق است و بعدن میاد بیرون، شب 29 یا 30 خروج قمر از محاق مانند شروق شمس است که آفتاب از مشرق طلوع میکند و در مغرب هم غروب میکند. اول مشبه هم به را بگیم، بعدن مشبه را. اما مشبه هم به که شروق شمس باشد، آقایان میدونید زمین ما کرویه. تقریبا کروی بودن زمین حسیه. شما عرض کردم خدمتتون که اگر موقعی که ماشین راه میرود نگاه کنید، این سیمه های تلفن یا سیمه های تلگراف تا یه نقطه روشنه، هر چه برید میبینید طرف سرازیر است و سرازیر. به یه جایی نگاه میکنید که دیگه اصلا اون دیده نمیشود، سیم دیده نمیشود، پایه دیده نمیشود. و الا اگر ما اگر زمین مسطح بود، با یک نگاه باید تمام اون چی که میتواند چشم ببیند همه این عرض کنم استتونها را یکسان ببینیم. و حالا که یکسان نمیبینیم، بلکه سرازیر میبینیم. این را آقایان همشون میتونید همین قم که میروید تهران این را ملاحظه کنید. اگرم اهل سفر هست، سفر دریایی، اگر لب دریا بیستید انسان میبیند وقتی که کشتی میاید سینه کشتی پیداست، یه گوشش پیداست تا نزدیک بیاد، نزدیک بیاد و همه پیکره پیدا میشه. معلوم میشود که این زمین کرویه، آب دریا هم کرویه، آب روی همین کره است، ولذا کشتی از دور کمی از اون پیداست. هر چه بیاد بالاتر کم کم همه بدنه کشتی برای ما روشن میشه. اصلا کروی بودن زمین از نظر علم امروز دیگه سطحی بره، چیزی واضحه. الان تلفن هست، جناب‌عالی تلفن میکنید عرض کنم به خراسان، میگه بر این که الان مغربه، در حالی که در اینجا هنوز نیم ساعت به غروبه. بنابراین زمین مسطح نیست، زمین کرویه. والعجب شیخ بن باز، شیخ اسبق، قبل از این شیخی که الان دارن، من یه فتوایی از او دیدم که میگد نه، زمین مسطح است که میگد کرویه. شاید میگد هر کس که بگد کرویه تکفیرش کند. چرا؟ آسان‌ترین چیز دست اینها همان تکبیره. چرا؟ چون قرآن فرموده و الر ارض کیفه سطحت. دیگه عقلش نرسیده است که این سطحت به معنی مسطح نیست، دارای سطح. کره هم برای خودش سطح دارد، همه اجسام دارای سطح هم. کروی باشند، مسطح باشند، همشون دارای سطح هم. در هر حال من یه فتوای از او دیدم، استناد کرده بود به همین آیه و غیر این آیه. اتفاقا یه موقع هم در برخی از کتاب‌های ملا جلال سیوطی هم دیدم. سیوطی یک کتابی دارد، عقود الجمان، در باره علم معانی و بیانه. در اونجا هم دیدم میگد بر این که زمین مسطح هست به همین آیه استدلال کرده است. خب البته خب دیگه فکر قدیمی مقدمه فکر جدیده، نمیتونیم افکار قدیمی را به اصطلاح انتقاد کنیم، یعنی به این معنا بد بگیم. نه، تمام اون عقلات قبلی مقدمه این صحیح های امروزه. خب برگردم استدلال. میگد خروج قمر از محاق مثل شروق شمس و غروب شمسه. همینطوری که شمس شروقاتی دارد، غروباتی دارد، درسته؟ عرض کردم خدمتتون که آفتاب در مشهد غروب میکند در حالی که هنوز در اینجا روز روشنه. مشهد برای خود شرقی دارد، غربی دارد. آفتاب اونجا میزند در حالی که در کابل شبه، اما اونجا روزه. آفتاب غروب میکند و حال اینکه در تهران روزه. ولذا المشارق و المغارب، رب المشارق و المغارب. عرض کردم خدمت که به اندازه کره زمین ما مشارق و مغارب داریم. پس همینطوری که شروق زمین برای خودش شروقی دارد و زمین برای خودش غروبی دارد، شروق و شروق جمع هست اما غروب مفرده. همینطوری که زمین شروقی دارد و مغارب هم دارد، هلال هم هاکذا. عرض کنم هر نقطه‌ای برای خودش هلالی دارد. عرض کنم خدمتتون که ممکنه در عرض کنم خدمتتون که در قم ماه عرض کنم از محاق بیاد بیرون، اما در حالی که در خراسان از محاق بیرون نیامد. چرا؟ چون سیرش از شرق به غرب، هنوز در خراسان تحت شعاع بوده. به مقدار 6 درجه، یعنی نمیشه به مقدار 1 درجه و 2 درجه هم از تحت شعاع بیرون نیامده. اون شروق عرض کردم خدمی هلال ندارد، ولی ما هلال داریم. همچنین پشت سری های ما هم هر کدام موقع مغرب برای خودشان هلالی دارند. پس تمام ملت ها، تمام منطقه ها برای خودشون هلالی دارند و برای خودشون غروبی دارند. اگر چنینه، هر کسی باید تابع غروب و عرض کنم هلال خودش باشه. این استدلال است که آقایانی که قائلن به وحدت افق این استدلال دارند. مرحوم آیت الله خویی این استدلال را مورد نقد قرار داده. نقد ایشون را من عرض میکنم تا نظر خودمون بگیم. ایشون میگن این قیاس مع الفارق. عرض کنم شروق شمس را نمیتونیم با هلال ماه یکسان بگیریم. چرا؟ میفرماید طلوع آفتاب نسبت بین شمس و الارض. طلوع آفتاب که بهش بگیم شروق، نسبت بین شمس و الارض. چون این نسبت هست فکل ارزن له مشرق و مغرب. چرا؟ رابطه طلوع بین شمس و الارض، ولذا اراضی مشارقی دارند و مغاربی دارند. اگرم قرآن فرموده رب المشارق و المغارب صحیحه، اگرم در آیه دیگر فرموده رب المشرقین و رب المغربین اون هم صحیحه. چرا؟ نیمکره را در نظر گرفته، نیمکره بالا مثلا شرق مشرق و مغرب دارد، نیمکره پایین هم. حتی آیه که میگن اول الله المشرق و المغرب جنس را اراده کرده. بنابراین شرق شروق طلوع آفتاب نسبت بین شمس و الارض، مادامی که اراضی متعدده چون کرویه، عرض کنم خدمتتون که بر یه نقطه میتابد در حالی که بر نقطه دیگر هنوز نتابیده، دو مرتبه بر اون نقطه میتابد در حالی که بر نقطه بعدی نتابیده. این در اونجا درسته. و اما هلال نسبت بین القمر و شمس، ارتباطی به زمین نداره. هلال بعد از هلال آقایون میدونه تربیعه، بعد از تربیع تثلیثه، بعد از تثلیث بدره. میگه تمام اینها نسبت بین القمر و شمس، اگر کمی فاصله بگیرد هلاله، بیشتر فاصله بگیرد میشود تربیع چهارم اون قشر، بیشتر فاصله بگیرد آفتاب میتابد میشود تثلیث. به تمام معنا فاصله بگیرد که یک طرف همه اش با آفتاب باشد این میشود بعد. بنابراین در هلال و تربیع و تثلیث و بدر نسبتان بین القمر و شمس. حالا که بین القمر و شمس شد، هلال چیه؟ تکون القمر، هسته بنده قمر. چرا هم هسته بندی؟ الان همه اش تاریک، اون طرف روشنه، این طرف که به سوی ماست تاریکه. قدری فاصله بگیرد که بچرخد که یه مقدار از نور آفتاب بر اون زل بتابد تا بشود روشن. و این یک حقیقت سماویه، این یک حقیقت تکوینیه. این عرض کنم قمر کمی فاصله میگیرد، حرکت میکند دیگه، اینجوری حرکت که میکند یک باریکش با آفتاب روبرو میشود میشه روشن. این حقیقت تکوینیه، سواء کان الارض موجودتم او لا، سواء اکان فی الارض انسان او لا. اصلا کره زمین نباشد، این حقیقت هست. ماه مادامی که در محاق اون طرفش روشنه، این طرف که به روی ماست تاریکه، از اون طرفم خورشیدم که عرض کنم نورش شعاعش اجازه دیدن حتی اون جسم تاریک را هم اجازه به ما نمیده. این کمی که فاصله میگیرد یه مقدار عرض کنم نورش میتابد بهش میگم هلال، بیشتر فاصله میگیرد میشود تربیع، بیشتر فاصله میگیرد میشود تثلیث، همه اش رو به آفتاب میشود میشود چیقه بعد. هذه حقيقة تكوينية قائمة بين القمر والشمس. شما باشید نباشید این هلال هست. حالا که چنینه، اگر هلالی در یک نقطه تحقق جست، ماه را در تهران دیدن، این در حقیقت هلال محقق شده، حجت است بر تمام شرق، حتی افغانی هایی که 2 ساعت از شب رفته است، چین که حتی 6 ساعت از شب رفته است، برای اونها حجت، برای غربیان که حجته، اون که همه میگن. چرا؟ چون این هلال عرض کردم زمین که از غرب به شرق می آید، کم کم اونها هم هلال را به تدریج می بینند. این حاصل بیان مرحوم خویس اعلی الله مقامه. خب آقای سبزواری، اگر بخواییم را کپسولش کنیم چه میگیم؟ اون میگد مستدل، چه میگد؟ نسبت الهلال، عرض کنم خدمتون که تعبیرش چه بود؟ خروج القمر عن المحاق کشروق الشمس و غروبها. همینطوری که شروق و غروب متعدده، هلال هم متعدده. این استدلال. ایشون جوابش چیه؟ گفت قیاس مع الفارقه. در شروق رابطتون بین الشمس و الارض، ولذا شروق مختلف. اما هلال ارتباطی به زمین نداره. هلال تسلیس، تربیع تسلیس، رابطتون بین القمر و الشمس. این بستگی دارد که چه مقدارش رو به آفتاب باشه. شب 28 عرض کنم اون طرف همه اش روشنه، اون طرف بدره که ما نیستیم، این طرف تاریکه. شب 29 یا شب 30 که کمی بیچرخد، باریکش رو به آفتابه. بیشتر بچرخد ربعش رو به آفتابه، بیشتر بچرخد سلسش رو به آفتابه، تمام معنا بچرخد همه اون طرف که روی ماست می شود نورانی. و هاذه حقیقتان کونیه. چه گفتم؟ حقیقتان کونیه، حقیقتان تکوینیه. سواء اکان انسان اولا، سواء اکان ارض اولا. در مستند العروه اعلی الله مقامه این بیان را مفسرن داره. ما نظر میدیم، اصرارم بر نظر نداریم، واگذار به شما میکنیم. میگیم نه، عرض کردم خدمتتون که همینطوری که طلوع آفتاب نسبتی با زمین داره، هاکذا هلال هم در این حالی که نسبتی با آفتاب دارد، با زمین هم ارتباط داره. چرا؟ زیرا اگر فرض کنیم زمین نباشد، از کره زمین نباشد، آدمی هم نباشد، ماه چه وضعی دارد؟ نصفش روشنه، نصفش تاریک، که لا هلاله و لا تربیعه و لا تسلیسه و لا بعد. اگر میبینید هلالی هست، چون یه نسبتی با زمین پیدا میکند، میگیم یه کمی اونه که رو به ماست کمی با آفتاب مقابل شده، روشن شده. بیشتر از کنم میگذرد، میگیم اونی که رو به ماست بیشتر با آفتاب رو به رو شده، مقابله، میگن مقابله، روشن شده. اگر ما نباشیم، زمین نباشد، قمر یک حالت بیشتر ندارد، نصفه مستنیرون و نصفه مزدم، قایت ما فی الباب میچرخد. عرض کنم همیشه نصفش مزدم، نصفش عرض کنم خدمتون که مستنیر. حالا اگر روزی و روزگاری آقایش ممزا برود مریخ، قمر را مطالعه کند، قمر را در یک حالت خواهد دید، چون که اونجا دیگه یا خواهد دید همیشه نصفش روشنه، نصفش هم تاریک. کسی در مریخ باشد یا در کره نزدیکتر، هرگز این حالات برای اون رخ نخواهد داد. بنابراین این که می فرماید الهلال حادثتون کونیتون فضائیه رو چشم من، اما ارتباطش تنها با شمس نیست، ارتباطش با عرض و منفی عرضم هست. اون آیه دومه، استدلال دوم، اجازه بدید میرسیم به استدلال دومه. اون استدلال باز رو
شما
بله دور زمین میچرخد، ولی این نمیتونیم بگیم نقد ایشانه. فقط کوشش کنید که ایشون بگه رابطتون بین القمر و شمس اگر این باشد یک حالت بیشتر نداره، نصفش مزدمان و نصفش مستنی. اگر بخواهد این حالات پیدا کند باید در گوشه کسی باشد که با او هم ارتباطی داشته باشد تا یتحقق الهلال و تربیع و تسلیس و بعد این که میچرخد نسبت به من چه مقدارش روشنه، هلالش، ربعش، سلسش، همهش. این بستگی داره که به من نسبت بدیم. و الا اگر زمین و من فی الارض را برچینیم فقط یه فضا باشد و یک قمر و یک آفتاب، قمر یک حالت دارد نصفه مستنیرون و نصفه عرض کرم. اینن شما یه سیب را امشب در نظر بگیرید به چرخانه دوره عرض کرم خدمتون که دور همان چراغتون، نصفش روشنه نصفش تاریک، این حالت چون در اینجاها تربیع و تسلیس محقق اون حالت پیدا میکنه. این دلیل اول این آقایان به نظرم دلیل محکم است. الدلیل الثانی للقائلین به وحدت الافق، دلیل دوم، اونها میگن قرآن مجید میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یسألونک عن الاهل قل هی مواقیت للناس. در شأن نزولش آقایون میگن از پیغمبر اکرم سؤال کردن که ماه چرا اول لاغره بعدن میشود تربیع بعدن میشود تسلیس بعدن میشود بعد؟ خداوند منان برای اینکه مقام الهی مقام وحی است، علم طبیعی نیست، آمد حکمتش را گفت، سبب را بیان نکرد. چون کتاب نجومی نیست که بگه چرا هلال است و چرا تربیع است و چرا تسلیس است، آمد حکمتش را گفت، گفت چنین کردیم قل هی مواقیت للناس تا مردم بدهی ها را، مطالبات را، اجاره ها را، حج را و غیر حج را با این ماه بشناسند. آمدیم یک ماهی به عنوان 29 روز یا 30 روز معین کردیم تا مردم بتونن کارهای زندگی را تنظیم کنن. اول ماه شهریه را بدهن، نیمه ماه تقسیم را بدهن و ها کذا و ها کذا الى آخره. بناءً علی هذا جواب به فلسفه شد، جواب به علت تکوینی نشد. البته در اینجا بعضی از مفسرین توهین میکنن، میگن صحابه لیاقت این را نداشتن بر اینکه خدا علت را بگد ولذا حکمت را گفته. نه، قرآن تنها برای صحابه که نیامده، قرآن برای الی یوم القیامه آمده. اگر در بیان اونها لایق نبود، حالا که این همه مسائل هست، باید بگیم بر این که قرآن کتاب طبیعی و جغرافیایی و شیمی نیست، قرآن کتاب هدایته ولذا جواب به حکمت داده. قل هیه مواقیت للناس بعدنم هست. خب این چطور علت دلالت دارد بر قول مشهور قل هی یسألونک عن الاهله قل هی مواقیت للناس؟ این کی میقات است؟ اذا رؤی وقت الغروب. آیه را بر هر کس بخونیم قل هی مواقیت للناس کی؟ عند الغروب. ولذا هلال که هلال میگن، هلال از هلیهلو مشتقه، وقتی مردم ماه را میدیدن هلهله میکردن، صدا میکردن او ماه ماه ماه. یسألونک عن الاهله قل هی مواقیت للناس کی نصف شب؟ نه، این آیه که وقتی نازل شد همه مردم فهمیدن قل هی مواقیت للناس عند الغروب، وقتی غروب شد اجاره را بده، بدهیتون را بده، طلبتون را بگی، که انه وقت الغروب در اینجا مذکوره. اگر این باشد ناچار باید وحدت افق باشه، هلال باید عند الغروب هلال باشه. حالا اگر ماه را ما در قم و تهران دیدیم هلاله، بگیم جناب چینی ها که نصف شب در خوابید، عرض کنم خدمتتون که ماه قمری شما داخل شد. چرا؟ قل هی مواقیت للناس، یا میقات للناس عند الغروب، حالا که غروب نیست، بنده در بستر خواب هستم، خواب ناز. مبتدا در از این آیه قل هی مواقیت للناس میقات عند الغروب، و الا بگیم نه، یک رابطه ایست بین قمر و بین شمس، هلال شد. علاوه بر اینکه این خودش باطل شد، تنها کافی نیست، این جزء الموضوعه. جزء الموضوع است که نیمیر بخشی از این ولو به صورت یک نخ روشن بشود، این جزء الموضوعه. تمام الموضوع الهلال رو بگو عند الغروب، موقع مغرب هلال باشد. یسألونک عن الأهلة کی؟ عن الأهلة عند الغروب، قل هی مواقیت للناس. پس اونی که میقاته هلال تنها نیست، هلال عند الغروب. ولذا اگر ساعت 5 بعد از ظهر از تحت الشعاع بیاد بیرون اما موقع غروب دیده نشه، اثر شرعی نداره، باید هلالش عند الغروب باشد. ساعت 5 از عرض کنم محاق بیاد بیرون، ولی اما موقع مغرب ما نبینیم، این کافی نیست. یسألونک عن الاهله، الاهله المتحققه عند الغروب. منم قبول دارم که هلال هست فرضاً، اما هر هلال نه، هلالی که عند غروب باشه. بنابراین هر منطقه‌ای که در اونجا هلال عند الغروب هست برای اونها حجت. ولذا اگر در مغرب ببینیم برای شرق حجت نیست. چرا؟ چون موقعی که ماه متولد شد هلال عند الغروب شد، مال اونها غروب نبوده، مال اونها 2 ساعت از شب رفته بوده. اما برود تا یونان و ترکیه و یونان و بلغار حجته. چرا؟ چون به تدریج که زمین از مغرب به شرق میاد، کم کم اونها هم به تدریج در موقع غروب خودشان ماه را میبینن، چون ماه متولد شده و زمین هم از غرب به شرق میرود، به تدریج برای اونها غروب‌های درست می شود، اونها هم خواهند دید. این که ما میگیم حجته، نه این که اینجا غروب شد اونا روزشون بخورن، نه، اینجا که غروب شد حاکی از آن است که این بچه ای که متولد حدوثن بقاءن هم در اونجا خواهد بود، تولدش در افق قمه اما بقاءش در افقهای آینده است، برود به بلغار و غیر بلغار، تا اونجا که مغرب زمین هست اونها میتونن. ولذا ترکهای آلمان از ما سوال میکردن که ما عرض کنم در ماه رمضان چه کنیم؟ اونها غالبا تابع ترکیه‌ان. من گفتم شما باید تابع قم باشید. اگر در قم ماه ثابت شد، متولد شد، معلوم می شود این حدوثش اینجاست، بقاش اونجا، تا برود پایانی که عرض کنم شب هست، برای اونها هلال هست. این هم آیه دوم. حضرت آقا یزدی فرما شما چه بود؟ خب بس شما معقد بودید. خب عرض کردم خدمتتون که این هم دلیل دوم. دیگه ما همین مقدار از ادله آیون را اکتفا کنیم، برسیم به ادله افراد عرض کردم خدمت به دیگر کسانی که قائلن وحدت افق شرط نیست. این دو دلیل ما. البته فردا تکمیل میکنم، فردا هم بحث ما هست با کمال معذرت. اولین دلیلی که این آقایون میارن میگن وحدت افق شرط نیست، تمسک بکنن به اطلاق ادله بینه. خب در روایات هست که بینه حجتی، من این روایت رو میخونم. عرض کردم خدمتتون که روایت اینه، صحیحه منصور ابن حازم، سم لرؤیت الهلال و افتر لرؤیته و ان شهد اندک شاهدان مرزیان به انهما رعیاه فاقضه، اگر تو خورده باشی. اول ما این میگه اطلاق دارد. اگر آمدیم عرض کردم خدمتون که یک نفر آمد از مصر، آمد خب غربیه نسبت به عرض کردم عراق، آمد گفت ما در مصر ماه را دیدیم شب شنبه، و حال اینکه ما شب یک شنبه ماه را عرض کردم اول ماه، حضرت میگه بر این که قضا کن. بینه اطلاق دارد، سواء کانه افق بینه با افق شما یکی باشد، نصف نهارشون یکی یا نصف نهارشون مختلف باشه، فاقضهی. و بله عرض کردم خدمتون که الوسائل جلد 7 باب 3 از ابواب احکام شهر رمضان حدیث 8، من همه یه دونه میخوندم و الا روایات هست. یلاحظ علیه، این راجع به اول ماهه، اصلا در اون زمان امکان نداشت که عرض کنم خدمت که کسی در مصر باشد بیاد عراق در ظرف یه روز و دو روز. این لازم اول ماهه. میگد اگر شما اول ماه خوردی بگه نگفت ما دیدیم قضا کن. معنیش این است که بگه نه دیروز دیده، پریروز دیده، نه اینکه بین حالا و بین بگه نه یک ماه فاصله بوده. در اون زمان در ظرف یک روز فکر نمیکنم بیش از 60 کیلومتر بتونن راه برن. غالبا مسیر یومن عبارت بود از 4 فرسخ. 4 فرسخ عرض کردم خدمتتون که 4 ضرب در 5 میشود 20 کیلومتر، 22 کیلومتر. فرض کنید 40 کیلومتر. فرض کنیم این آقا در 40 کیلومتری ماه را دیده، آمده اینجا، میگه قبولش کن. مسلمن فاصله 40 کیلومتر تعدد افق نیست، بلکه وحدت افقه. این میگه شهدت البینه، یعنی بینه ای که در همون منطقه هست، نه این که در یک منطقه بعیدی بوده و در مصر بوده که غربیه برای شما که شرقیه حجته. نه بله، شما سؤالش از اول ماه، میگه من اول ماه رو خورده ام چه کنم؟ میگه اگر بگنه گفت این بگنه اون روز، بگنه اون روز حل و حوش همانجا بود، اصلا نبود که یک نفر در مصر ماه را ببیند بعد از یک ماه بیاد بگد فلان من ماه را دیدم. چون از مصر کسی بخواد بیاد عراق یک ماه طول میکشه با اون فاصله. این همان حول حوشش را میگه. اگر دو تا شاهد از حسن آباد آمدن گفتن ماه را دیدیم، شما بگیرید. نگید حسن آباد شرقیه، ما غربی هستیم، نصف نهار من یکی. این روایات منصرف است به جایی که بگنه با ذوالبگنه از نظر افق یا واحدن یا متقارب. بنابراین اطلاق ادله بگنه در اینجا کارساز نیست. فردا چی؟ این روایت که من خوندم ارشدم شهد اندک شاهدان مرزیان به انه ما رعیاه فقضهی. این عرض کردم خدمتون که مربوط است به همون بگنه هایی که حول حوش همان زندگی بود، بعید است که به اون مصداق بعید حمد کنیم. فردا این آقایان روایات خاصه را استدلال کردن، اطلاق بگنه یه عدلشون، فردا ببینیم روایات خاصه ای که آقایانی که میگن وحدت افق شرط نیست، ببینیم اینها چیست انشاءالله فردا.